بسم الله الرحمن الرحيم. هفته پیش یک تمرین داده بودم یا یک تکلیف داده بودم و خواهش کرده بودم که صحبت‌های نیمه حدوداً نیمه اسفند 91 اسفندیار رحیم مشائی رو در مراسم جشن بزرگ هنرمندان ایران که با عنوان درخت دوستی برگزار شده بود بهترین و کاملترین نسخه‌ش رو از توی سایت ها پیدا کنید، تطبیق بدید، اگر تکذیبی چیزی شده بهش توجه کنید و بعدم تحلیلش کنید. و عرض کرده بودم که به اعتقاد بنده این سخنرانی حاوی یک نکته بسیار بسیار مهم و عمیقا نگران کننده از نقطه نظر تئوریک و فکری هست و احتمال میدم و حدس میزنم که شاید کمتر کسی هم به این نکته با تمام هولناکیش توجه کافی بکنه. من میتونستم درباره این نکته نظر خودم رو به شما بگم، کما اینکه خدمت همسرم گفتم این نظر رو قبلا، ولی ترجیح دادم اول ببینم شما خودتون آزادانه نگاه بکنید و ببینم کسی دیگه هم به این نکته متفتن میشه یا نه، بعد نظر خودم رو بیان بکنم. الان عرض میکنم اونایی که دادن که دادن، من تشکر میکنم. اونهایی هم که به هر دلیلی ندادن، حالا یا غایب بودن یا هر چیزی، من ازشون خواهش میکنم که حد اکثر تا ظهر چند شنبه آقای دکتر خوبه؟ میخوام بخونم. آره، تا ظهر چهارشنبه، من چقدر مهربونم، تا ظهر چهارشنبه، ولی 12 ظهر، من 12 با ظهر کامپیوتر، ظهر کلاک کامپیوتر، تا 12 تا ساعت 12 روز چهارشنبه برای من ایمیل کنن به ایمیل حلقه، خب که من دیگه عصر چهارشنبه رو فرصت داشته باشم اینها رو نگاه بکنم قبل از کلاس. اوکی، خوبه. هر کسی که این تمرین رو انجام نداده تا اون موقع این کار رو انجام بده، تا ظهر چهارشنبه این به دست من رسیده باشه. تأخیری که در فرستادن ایمیل ها وجود داره به خاطر گیتوی ها یا هر چی که هست رو خودتون در نظر بگیرید. 12 من این ایمیلمو نگاه میکنم دیگه باید توی این باکس من باشه. آها، چون من میشناسم آقا ما فرستادیم دیر اومده، چه میدونم ال بوده، فیبر نوری قطع بوده، من این چیزا رو حالیم نیست، زودتر خب بفرستید دیگه. هر کی که این کار انجام نداده تا اون موقع این کار انجام بده انشالله. خب با اطمینان میتونم بگم و با جرأت میتونم بگم که گفتگوهای ما در سوره طه تا به الان 7 بخش مهم رو شامل میشده. بخش میگم نه فصله، بخش گنده تر از فصله دیگه، مثلا 7 سکشن، نه 7 چپتر، به اصطلاح 7 سکشن اصلی داشتیم تا الان. من اجازه میخوام که این 7 بخش رو خیلی سریع یادآوری کنم، بخش آخر رو یه بار دیگه با هم دیگه ریویو کنیم دیگه، تا حد دیگه وقتمون اجازه بده، بعد ببینیم که از جلسه بعد دیگه بحث کاملا جدیدی رو شروع کنیم. هرچند من مایل بودم که این جلسه شروع کنم، ولی کمی پرحرفی های پیش از کلاس امروز مانع ما میشه احتمالا. من فکر میکنم آیات تقریبا، حالا اینا دیگه شما تقریبی در نظر بگیرید، حدودا 8 آیه اول سوره طه فصل پیش درآمد و مقدمه و خلاصه طرح اصلی صورت مسئله رو در این سوره به عهده داشت، همون آیاتی که به ما نشون میداد پیامبر در مواجهه با دین زندگیش به کلی واژگون شده. به طوری که حتی خودشو داره به سختی میندازه و در حیرته که چرا مردم با حقیقتی به این مهمی و اینقدر تأثیرگذار و انقلابی، حالا این تعابیر رو منظور من و شما دیگه میفهمید بعد از 4 سال گفتگو، واقعا تعابیری که منقلب میکنه زندگی رو، همون انقلاب دیگه. امیرالمومنین در اولین خطبه ای که برای مردم خوند گفت اگر من خلیفه بشم، حالا که شدم دیگه زیر و رو میکنم همه چی رو. فکر نکنید به همین شیوه ای که تا الان بوده ادامه پیدا میکنه، زیر و رو میکنم. مثل دیگی که بجوشه و همش بزنید، من عوض میکنم وضعیتو. ولتقلبن قربله، مثل قربیلی که بالا پایین میندازیم، الک میکنیم، بالا پایین میندازم، اونی که بالای میره پایین، اونی که پایین میره بالا. ولتبلبلن نبلبله، مثل دیگی که هم بزنیم، اونی که پایین میره بالا، اونی که بالاست میره پایین، من عوض میکنم. انقلاب که میگیم یعنی همین، یعنی منقلب شدن، واژگون شدن. پیامبر رسیده بود به این احساس درست که دین به طور کلی زندگی رو حتی برای خودش اصلا منقلب میکنه، یه چیز دیگه است. وقتی ما دین داشته باشیم و وقتی ما دین نداشته باشیم، اصلا انگار دو چیز کاملا متفاوته زندگی ما. اما مردم چی؟ میدید نه، انگار برای مردم چه مؤمنانش چه غیر مؤمنانش، انگار نمیفهمن این چقدر موضوع مهمیه. اینجا بود که در آیات آغازین سوره طه، نه 4 سال پیش مباحثمون بود دیگه، خداوند به پیامبرش گفتش که لازم نیست انقدر خودت رو اذیت بکنی به خاطر این مردم. تو تذکرتو بده، تو مسئله رو بذار جلوشون. بله تو درست فهمیدی، ولی لازم نیست خودتو هلاک کنی برای اینا. پس ماهیت دین و جایگاه دین در زندگی و قرائنی که در همون 7-8 آیه اول نشون میداد که دین چقدر موضوع مهمیه. تنزیلم، تنزیل چی؟ الرحمن علی العرش استوا. این یه تنزیلی از خدای رحمان، اینا همه نکته توش بوده یادتون باشه. عرش خدا، رحمانیت خدا، نه رحیمیتش، رحمانیتش. و چیزایی که در اون فصل هم. در فصل دوم که حدود آیات 9 تا 42 این سوره رو شامل می شد حدوداً، خداوند با پیامبرش و برای در واقع تربیت کردن او و آرامش دادن به او و خلاصه تثبیت کردن حرفی که تو فصل اول به پیامبرش گفته بود، شروع کرد براش ماجرای موسی رو آغاز کردن. منتها فصل بخش دومی که میگم، این آیه 9 تا 42 مربوط میشد به گفتگوهای خود موسی با خداوند و گفتگوهای خداوند با موسی. اونجا ما دیدیم که چگونه خدا و موسی در گفتگو با خدا و خدا در گفتگو با موسی، وقتی که دین رو مطرح میشه، چگونه تایید میکنه همون جایگاهی که پیامبر فهمیده بود و 9 آیه اول بهش اشاره میکرد، که دین ناظر به همه ابعاد زندگیه. دین فقط یک مسئله شخصی نیست. و شواهد متعددی که داشت که نشون میداد موسی وقتی دین رو فهمید، اصلا احساس نکرد که این یه عاطفه شخصی، یه احساس درونیه، یه چیزی من، نه، دید تمام زندگیش باید دگرگون میشه. زندگی اجتماعیش، روابطش، نگاهش به زندگی، باطن زندگی، معنای زندگی و حتی و مخصوصا ارتباطش با انسانهای دیگه، به طوری که موسی همین که با دین مواجه شد فهمید که این دین یکی از ابعاد بسیار مهمش ابعاد اجتماعی حکومته. گفت خدایا حالا که اینجور شد من وزیر میخوام. وزیر رو کی میخواد؟ پادشاه میخواد. وزیر رو کسی میخواد که داره فعالیت اجتماعی میکنه. دیدین تفسیر علامه رو، اینکه موسی گفت کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، ذکر کثیر، ذکر کثیری که در سوره احزاب گفتیم اینجا معنا پیدا میکنه. در واقع اونجا معنا میشد، اینجا ابعاد خودش رو نشون میده. ذکر کثیر یعنی همه زندگی دینه. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، اینا چیزایی بود که فهمیدیم خداوند داره به پیامبر میگه. بله موسی هم مثل تو همین احساس رو داشت و همین وضعیت براش حاصل شده بود. این درباره ماهیت دین. خب فصل سوم، اما با این دعوت موسی چگونه برخورد شد؟ یکم، این بخش سوم، یکم از جانب فرعون، یعنی مخالفان این دین، همون چیزی که پیامبر رو رنج میداد. چرا اینا مخالفت میکنن؟ چرا اینا مخالفت میکنن؟ این چه برخوردی اینا دارن؟ و حالا بگم، شاید به این نکته، شاید به این نکته هم کمتر توجه کردیم. مخالفانی که فرعون رو دارم میگم، موسی رو میگم و فرعون رو، مخالفانی که درست مثل مخالفان خود پیامبر از اقوام نزدیکش هم بودن. فرعون جای پدر موسی بود دیگه، موسی رو بزرگ کرده بود، دوستش هم داشت، دست خودش هم نبود که موسی رو دوست داشت. دیدیم همین سوره طه گفت و القیت علیه محبتم منی، یه جوری ما تو رو موسی قرار داده بود که هر کی تو رو میدید دوستت میداشت. خیلی بچه نازنینی بوده موسی، خیلی دوست داشتنی، تا آخر هم همین جور بوده. ما به اینم اشاره کردیم، موسی بسیار شخصیت جذاب و دوست داشتنی داشته، خیلی حتی چهره زیبا و دوست داشتنی هم داشته. فرعون جای پدر موسی بود و دوستش هم داشت. پس چرا اینجوری میکنه؟ این یک فصل. دین انقدر مهم و جایگاهش همه زندگی، اما یه عده اساسا مخالفت میکنن باش. بخش چهارم که میشه حدوداً آیات 77 تا 82، اون آیاتی که مربوط به فرعون و اینها بود، میشه مثلا 43 تا 76. بخش چهارم، اما دین و جایگاه فهم نشده دین در میان خود مؤمنان به موسی. ای کاش مشکل فقط کفار و مخالفان بودن، خود مؤمنان همون قدری که باید دین رو جدی نمی گیرن و جایگاهش رو درک نمی کنن و اهمیتش رو لمس نمی کنن. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین رو بازیچه می گیرن. یخادعون الله، انگار خدا رو میخوان گول بزنن. بخش چهارم، بخش پنجم که مثلا تقریبا میشه آیات 83 تا 98، یک کیس استادی بسیار مهم، سرنوشتی که برای جامعه دینی رخ میده وقتی جایگاه دین اونجوری که باید درک نشه. جامعه دینیه، پرچمش هم حقه، مخالفانشون هم باید عذاب بشن و نابود بشن، رهبرشون هم موساست و نه فقط موسی هارون هم. ولی وقتی جایگاه دین درک نشده، وقتی دین به عنوان همه زندگی دیده نشده، وقتی ذکر کثیر فهمیده نشده، وقتی ابعاد گوناگون دین فهمیده نشده، وقتی باطن زندگی توسط دین بهش پرداخته نمیشه، اون وقت باید منتظر چی باشیم؟ فتنه سامری در درون حکومت موسی. فتنه سامری، این بخش پنجم سوره طه بود. حالا شما میتونید بگید بخش چهارم، اینا رو من که اصرار ندارم، قرآن که نگفته مثلا سیکشن فور، ما تحلیلمون اینه. حالا شما بگو این با همون فصل یکیه، من خیلی حالا نمیخوام قسم جلاله هم بخورم براش، ولی من اینجوری تقسیم میکنم. اگر یه روزی بخوایم کتابی بنویسیم، اینا هر کدومش به نظر من یک بخشیه که ما باید براش لحاظ کنیم. جامعه دینی و ماجرای فتنه سامری. بخش بعدی مثلا شامل آیات 99 تا 114 میشه. ظهور باطن و حقیقت دین، ظهور این ما، این واقعیتی که به نام دین ما گفتیم در قیامت، آیاتی که بهش اشاره کرد که در روز قیامت انسان‌ها می‌فهمند هیچ چیز جز خدا و بنابراین رابطه انسان با خدا معنا نداشت و موضوعیت نداشت. یادتون میاد دیگه توصیفات قیامت رو، همه چیز صاف میشه و عنت الوجوه، همه خاضع میشن، هر چی که فکر میکردیم اهمیت و موضوعیت داره در جهان هستی روز قیامت میفهمیم که هیچ و پوچ بود، فقط یک چیز اهمیت و موضوعیت داشت. این همون حرفی بود که ما درباره ماهیت و جایگاه دین میزنیم دیگه، اوصافی که اونجا درباره قیامت کرد و حرفایی که درباره شفاعت و چیزایی که باطنشون و حقیقتشون در روز قیامت آشکار میشه که روز ظهور باطن دنیاست. روز قیامت روز ظهور معنای دینه، روز ظهور جایگاه دین در زندگیه، روزیه که آدم ها میفهمند جز یک رب و جز رابطه ما با رب چیز دیگری نبود زندگی، هر چیز دیگری که به خاطر زندگی کردیم باطل بود، پوچ بود، هیچ بود. فیذرها قاعا صفصفا، هر چی دیگه، حتی کوه ها با این عظمتشون روز قیامت میبینید که هیچ بودن، نه فقط هیچ بودن، انگار صاف شدن، نه فقط صاف شدن، لیز شدن. قاعا صفصفا، یادتون میاد گفتیم دیگه، دیگه از کوه مهمتر و بزرگتر و پر عظمتتر شما در زندگی دنیایتون چی میخواید ببینید؟ روز قیامت میبینید کوه هم هیچ بود، هر چی بود او بود. روز قیامت میبینید که جز شفاعت خدا چیزی نبود، علیتی هم در این عالم اگر بود باطن این علیت رو در قیامت میبینید که اسم دقیقه شفاعته، شفاعتی که خود او به وجود آورده و خود او محقق کرده. اینا رو همه رو ما توضیح دادیم یعنی چه، و تفسیرهای فلسفی این مسائل رو هم گفتیم. پس فصل بعدی، فصل 4-5-6 میشه ظهور حقیقت دین و جایگاه دین در قیامت. فصل هفتم که آخرین فصلی بود که ما بهش تا الان رسیدیم، ماجرای آدم، ابلیس و اتفاقاتی که افتاد. خب من این فصل هفتم رو یه ذره دیگه میخوام ریویو کنم برای شما، اما قبلش میخوام یک نکته مهم فقط یادآوری کنم و اونی که در تمام این فصول هفتگانه یک نکته رو باید توجه کنید. قرآن خیلی تأکید داره روی این نکته و اون این که در مسئلهی که سوره طه باهاش کار داره، یعنی جایگاه حقیقی دین در زندگی و ابعاد این مسئله و اینکه نداشتن و نرسیدن به این چه عواقب و تبعاتی میتونه برای انسان داشته باشه یا حتی برای تاریخ بشر داشته باشه، در تمام اینا تأکید اصلی روی اینه که موضوع انکار و مخالفت با دین نیست. نگاه بکنید، فرعون، ما دیدیم این مسئله رو، فرعون منکر دین نبود، فرعون حتی آمادگی داشت ایمان بیاره، آخرش هم ایمان آورد. یادتونه دیگه، فرعون به یک تعبیر منکر حتی موسی رو که دوست داشت، منکر دین هم نبود، آخرش هم در دل دریا ایمان هم آورد، اون ایمانی که به درد عمش هم نمیخورد، ایمان پراگماتیستی. اینا رو همه رو ما توضیح دادیم تو این 4 سال گذشته. حتی قبل از اینکه کار به اینجا بکشه، اینا رو گفتیم همه رو، فرعون منکر دین و دیانت نبود، فرعون حتی آمادگی داشت به موسی هم ایمان بیاره، شواهدشو من دارم یادآوری میکنم تو این 4 سال. اینا را به را میومدن به موسی میگفتن مشکلاتمون حل کن ایمان میاریم، لنؤمنن بک، لئن کشفت عن الرجز لنؤمنن بک، مثلا اگه این مشکل ما برطرف بشه ما ما اصلا ایمان میاریم به تو. ببینید این دیالوگ هایی که قرآن کار داشت باهاش بسیار مهمه. خود فرعون در اولین حرکت، اگر موسی میپذیرفت که دینش به حکومت فرعون کاری نداشته باشه، فرعون هم حاضر بود ایمان بیاره. دعوای فرعون رو با سحره به یاد بیارید، گفت آمنتو بهی قبل ان آذن لکم. درد فرعونی نبود که آمنتم به این نامردا، آمنتم قبل ان آذن لکم یعنی حکومت منو میشکنید. اگر بعد ان آذن لکم میخواستید ایمان بیارید، فرعون با ایمانتون هم مشکلی نداشت. یعنی فرعون با قرائت لیبرالیستی و سکولاریستی از دین کاملا کنار میومد. فرعون با دینداری که فقط به فکر تسبیح گفتن و ذکر گفتن و چه میدونم نماز خوندن و قرآن خوندن و مثال میزنم، اما حالا قرآن که نبودیم، تورات خوندن و این حرفا باشه، فرعون مشکلی نداشت. این از فرعون. مؤمنان به موسام که دیگه واضح تر قضیهش، اونایی که میمادن به موسا میگفتن موسا برای ما بت درست کن، حتی به موسا میگفتن برای ما بت درست کن. تأثیری که نگرش مادی، نگرش حسگرایانه، نگرش پوزیتیویستی، حرفایی که ما تو این چهار سال گفتیم، واقعا این چهار سال رو من نگاه میکنم یعنی برکات فتنه بوده. چقدر به ما یاد داد که با قرآن حرف بزنیم و از قرآن جواب بگیریم. خیلی زیاد، خیلی زیاد. فتنه به ما یاد داد که در فتنه دست بزنیم به دامن قرآن. این کم نعمتی نیست. و من فکر میکنم کسانی که این کارو کردن عاقبت به خیر شدن، نه کسانی که مقابلشون با فتنه از این باب بود که هکشی ما برنده شدیم، چرا اینا میگن ما برنده نشدیم، بریزیم تو خیابون. حالا که البته خب بله، گردنی کردن طرف مقابل، ولی من به شما عرض میکنم اون کسانی که با عمق ایدئولوژیک در مقابل فتنه نایستادن، بعضی هاشون همون هایی هستن که امروز من میبینم که عده‌شون در آستانه فرو افتادن در یه فتنه دیگه هست. من میبینم، که طرف بعد تو وقتی بهش میگی عزیزم ادعای رجعت چاوز ادعای افراطی و خلاصه بیپایه یه، چاوز من دوستش دارم، خدا رحمتش کنه، مطمئن باشی سر قبرش برم براش فاتحه هم میخونم، نه او، برای چگوارا هم همینطور، من غمگین میشم اگر روزی کاسترو بمیره. فیدل کاسترو رو میگم، فیدل خودم، اونم بیچاره خیلی پیره، واقعا غمگین میشم چرا فیدل بمیره. خب سارکوزی بمیره، والا به خدا من دوستش دارم چاوز رو، براش فاتحه هم میخونم، طلب مغفرتم، ولی ادعای رجعت خالی از اعتدال، افراد توشه. با همین تعبیر، با همین مهربانی وقتی اینو میگی، ناگهان میبینید چنان به هیجان میاد که در آستانه این قرار میگیره که تمام اهانت‌های این چهار ساله رو که دیگران به تو کردن در یک مجلس به تو بکنه. این یک فتنه دیگه نیست؟ عرضم اینه که وقتی وارد امت موسی میشیم و میبینیم که اونها با اینکه امت حقن و با اینکه زیر پرچم موسی هم هستند و خداوند بهشون به تعبیر قرآن چیزایی داده که به احدی نداده، و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، به احدی نداده، با این حال میبینیم که به خاطر اینکه اون جایگاه دین رو در زندگی خودشون پیدا نکردن، اون ماهیت حقیقی دین رو پیدا نکردن، کارشون به اینجا میکشه، به فتنه سامری میکشه. و اما در قضیه خود سامری و در فتنه‌ای که افتاد، دیگه ما خیلی حرف زدیم، من لزومی نمیبینم تکرار کنم. همینقدر همین نکته رو یادآوری میکنم که در ماجرای سامری هم مسئله اصلی چیزی از جنس همون مدعای همیشگی سوره طه بود، یعنی دین رو همه زندگی ندیدند، جایگاه واقعی دین رو در زندگی به صورت تئوریتیکال، جایگاه عملی دین در زندگی که اگر کسی پیدا کنه که میشه اولیاء الله، نه به صورت تئوریتیکال، به صورت تئوریک دین رو در اون جایگاه واقعی خودش ندیدن. اینا درباره این جماعت، یعنی نه درباره فرعون، نه درباره امت موسی، نه درباره سامری ما مواجه با کسی نیستیم که به طور کلی منکر دینه یا دشمن خداست. نه، صورت مسئله اینه که ما عرض کردیم در قضیه شیطان هم همینطور. این دیگه چون بحث اخیرمون بود من زیاد لازم زیاد آوری کنم. شیطان هم نه دشمن خدا بود نه منکر خدا، نه میگفت خدا وجود نداره، نه میگفت من خدا رو قبول ندارم. شیطان هم یک سکولار بود، یادتون میاد دیگه این حرف بودی ما بود. شیطان هم یک سکولار بود. یعنی چی سکولار بود؟ یعنی خدا رو قبول داشت، به خالقیت هم قبول داشت، عبادت هم میکرد، زیاد هم عبادت میکرد، نماز هم میخوند، شاید نماز شب هم میخوند. مثلا مثال دارم میزنم، و از نتایج گوش دادن به حرف خدا یعنی عبادت بهرمند هم شده بود. یعنی مثالشو گفتم براتون، کما این که ما میتونیم بهرمند، همین زندگی، قوانین مادی دنیا، قوانین طبیعت، فیزیک، اینا همه گوش دادن به حرف خداست، چون خدا طبیعت رو اینجوری آفریده. گوش بدید به حرف خدا بهرمندم میشید، بیشتر گوش بدید در مسائل معنوی هم گوش بدید بازم بهره مند میشید، در مسائل اخلاقی هم گوش بدید بازم بهره مند میشید، ولی هنوز ممکنه در اون دین اون جایگاهی که باید در زندگیتون از نظر تئوریک پیدا نکرده باشه. شیطان این بود، یعنی در قبال دستور خدا در یه جاهای دیگه ابا میکرد، امتناع میکرد. خدا و دستورات خدا حدی داشت در زندگی شیطان. همه مسئله شیطان همین بود. کجا خدا میگه شیطان منکر وجود خدا بود؟ کجا قرآن گفته یک آیه بیارید که قرآن بگه شیطان منکر خالقیت خدا بود، منکر واجب الوجودی خدا بود، منکر وجود خدا بود، یا دشمن خدا بود؟ ابدا. شیطان عبادت خدا رو میکرد، اما تا یه جایی، به صورت تئوریک از یه جایی به بعد حد قائل بود، امتناع میکرد. ابا دین همه زندگیش نبود. هر چقدر هم زیاد گوش میداد و عبادت میکرد حرف خدا رو، گوش میداد حرف خدا رو و عبادت میکرد او رو، دین همه زندگیش نبود. به تعبیر دیگری دیدین از این از نظر رفتار عملی شیطان که سکولار بود، از این نگرش نظری هم دیدیم که شیطان در واقع نگاه طولی نداشت. خدا رو خالق همه چیز میدانست، ولی نگاه طولی نداشت، همه چیز رو در طول او نمیدید. حیطه‌هایی از هستی رو مستقل از خدا میدید و به همین دلیل مستقل از خدا براش موضوعیت قائل بود، و به همین دلیل خداش خدا رو قبول داشت ولی خداشناسی درستی نداشت، مخصوصا در قبال خودش خودشناسی درستی نداشت. یعنی تمام هستی خودش رو جلوه از او از تئوریک نمیدید. خوب من خیلی اصرار دارم روی این موضوع چون زیاد این اشتباه رخ میده. من نمیخوام بگم هر کی که اولیاء الله نیست، به فنا نرسیده، خدا رو نمیبینه، این دیگه مثل سامری و شیطانه. نه، بحث تئوریه. بعدم دیدیم اون آیه کلیدیو، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، که مفصل دربارش حرف زد. بحث تئوریه. لیکن در عمل که بله ما هممون بیش از اون که فکرشو بکنید محتاج قفاریت خداوند هستیم که بیامرز گناهان ما رو و خطاهای ما رو و نقایص ما رو. تئوری شیطان سکولاریستی بود.